بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با تقیه بود که آیا برای تبری از ائمه معصومین علیهم السلام یا تبری از آقا امیر المؤمنین، آیا تقیه واجب است یا جایز است؟ عرض کردیم که در مباحث گذشته که دو نظریه متفاوت وجود داره در مقابل هم. نظریه مرحوم محقق خوئی که ایشون معتقدند جایز است تقیه، می تواند شخص تقیه کنه و جان خودش رو حفظ کنه، و می تواند که مد الاعناق انجام بده و گردنش رو آماده کنه برای شهادت و کشته شدن. هر دوش جایزه. در مقام تبری از آقا امیرالمؤمنین و ائمه معصومین دو راه ما داریم. یک راهمون این است که تقیه کنیم و جان خودمون رو حفظ کنیم، و راه دوم این است که مد الاعناق و کشته شدن، تقیه نکنیم و کشته بشیم. این نظریه مرحوم محقق خوئی است. در مقابل مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، نظر مبارکشون این است که نه، یک راه بیشتر وجود نداره و اون هم وجوب و تقیه است. باید تقیه کرد و جانشو انسان حفظ کنه. توجه دارید که اصل اولی در این بحث این است که تقیه انجام بشه، یعنی جان و مال و آبروی انسان مقدم بر هر چیزی است. انسان جانش رو باید حفظ کنه، مالش رو باید حفظ کنه، آبروش رو باید حفظ کنه، و اینها بر همه چیز مقدم است. اموال و نفوس و اعراض بر همه چیز مقدمند، مگر اینکه با دلائل محکم اثبات کنیم که یک چیزی در یک جایی مقدم بر اموال و اعراض و نفوسه. پس اون کسی که قائل به جوازه باید دلیل محکم بیاره، اما اون کسی که قائل به حرمته با اصل اولی موافق حرفش. لذاست که ما در این باب مواجه هستیم با روایات زیادی که این روایات گاهی با هم تعارض دارند، و باید بین این روایات جمع کرد و سند روایات رو بررسی کرد. لذا مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نظرشون این است که نه، همون تقیه لازمه، تقیه واجبه، و ادله ای رو هم اقامه کردند. مرحوم محقق خوئی هم ادله ای اقامه کردند. شما باید بررسی بفرمایید ببینید که این دو دلیل و دو گونه دلیل و دلائل کدومشون قوی تره، هم از نظر سند هم از نظر دلالت، آیا یک کاری که برخلاف قواعد اولیه هست رو ما میتونیم با یک روایت ضعیف اثبات بکنیم یا با دو روایت ضعیف اثبات بکنیم، یا اینکه نمیتونیم با روایات ضعیفه یه مطلبی که برخلاف قواعده اثبات بکنیم؟ یکی از این روایاتی که در اینجا قبلا مطرح شد و الان هم در اینجا به عنوان استدلال بعضی از بزرگان ذکر کردن، همون روایت ما منع میسم من التقیه فبالله لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار و اصحابه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در صفحه 1118 ما این روایت رو به عنوان اینکه دسته ای استدلال کردن به این روایت ذکر کردیم. خب این روایت رو توجه دارید که این روایت سندش درسته تقریبا، به نظر ما اشکالی سندی نداره، ولی دلالتش بر چیه؟ گفتیم در اونجا مباحثش قبلا گذشت که معنای روایت چیه، ولی اونچه که از این روایت ما استفاده می کنیم اینه که مسیر عماره، کار صحیح کار عماره، عمار و اصحاب عمار که در زمان پیامبر مشرکین عمار رو مجبور کردند که براءت پیدا کنه از خود پیامبر، از دین پیامبر. عمار هم براءت پیدا کرد، آمد خدمت رسول الله، رسول الله فرمودن بر اینکه کار درستی کردی. نه حالا بعد از اینم هر چی برات اتفاق افتاد همین کارو بکن. بعد در مورد عمار آیه نازل شد که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اگر شما قلبت مطمئن به ایمان هست این اشکالی نداره که اکراهت بکنند و براءت بجویی و این کار درستیه. خب پیامبر کار عمار رو تصحیح فرمودن، فرمودن کار درستی کردی، یعنی باید همین کارو کرد. فعود و این آدو و این آدو فعود، همین کارو تکرار کن، امر میکنه پیامبر. پس وظیفه اینه، وظیفه این است که در مقابل خطر جانی، حالا ممکنه خطر مالی و خطر ارضی هم باشه، ما حالا اونها رو ملحق بدونیم یا ندونیم در اینجا حالا اون بحث جداییه، ولی وقتی خطر جانی برای انسان وجود داره در اینجا باید تقیه کنه و جان خودش رو حفظ کنه. این عمل پیامبر بود. در مورد میسم هم حضرت می فرماید بر این که امام صادق علیه السلام ما منع میسمون من التقیه. حالا دو جور خوندن عبارت رو، بعضی ها اینجور معنا کرد، ولی مجموعش اینه، بالاخره فرقی نمی کنه. اونی که از این روایت استفاده میشه اینه که مسیر عمار درسته، کار عمار صحیحه. خب حالا کار عمار صحیحه، مرحوم محقق خویی میگن بله کار عمار صحیحه، ولی کار میسم چی؟ میسم هم کارش صحیحه. داستان میسم تمار اون داستان دیگری است که حالا الان میخونیم روایتشو، که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به میسم خبر میدن که تو کشته میشوی. اون میدونست که کشته میشه، لذا میدونست چه تبری بجوید و و چه تبری نجوید یسلو بکر. طبق اون روایت که آقا امیرالمؤمنین فرمودن یسلو بکر، این علم داشت به این مطلب و لذا بود که دید که راهی وجود نداره، حالا که ما بناست کشته بشیم پس بذار اقلن براعت نجوییم و در این راه کشته بشیم. لذا این روایت رو عرض کنم بر این که یکی از روایاته. یه نکته‌ای که باید در اینجا توجه داشته باشیم این است که ما سه دسته از روایات داریم. یه دسته روایاتی هست که دلالت می کند بر رجحان تقیه، نه وجوب تقیه، که تقیه رجحان داره. یک دسته روایات هست که دلالت می کند بر وجوب تقیه. یه دسته روایات هست که دلالت می کند بر جواز تقیه. سه دسته روایت داریم. یه دسته روایاتی که دلالت بر جواز تقیه داره، یه دسته روایاتی که دلالت بر رجحان تقیه داره، یه دسته روایاتی که دلالت بر وجوب تقیه داره. توجه دارید اون روایاتی که دلالت بر رجحان تقیه داره با وجوب منافات نداره، یعنی میشه اون روایاتی که ازش رجحان تقیه استفاده میشه اینو در کنار روایات وجوب قرار بدیم، بگیم رجحان دو مرتبه داره، یه مرتبه حالت استحبابه، یه مرتبه حالت وجوبه. خب اگر روایاتی دلالت بر رجحان کرد و روایاتی دلالت بر وجوب کرد، این ما روایات وجوب رو باید بگیریم ولی روایت رجحان رو حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر وجوب بکنیم. خب از این روایت شما چی استفاده کردید؟ استفاده کردید کار عمار خیلی کار قشنگی بوده، آیه در موردش نازل شده، کار صحیحی بوده که تقیه کرده. خب این دلالت بر رجحان تقیه میکنه. ممکنه دلالت بر وجوب نداشته باشه به خاطر دلائلی. کار میسم رو چون کار میسم از قبل علم داشته به اینکه کشته میشه، کار میسم رو هم خطا نمیشمرند که این کار اشتباه نیست، ولی این دلالت بر جواز نمیکنه. لذا دلالت بر رجحان کار عمار میکنه و دلالتش بر با دلالت بر وجوب هم منافات نداره. یعنی ممکنه بگیم اصلا تقیه واجبه، کمان که روایاتی داریم بر اینکه تقیه واجبه، و کار میسم هم استثنایی بوده به خاطر علم به اینکه قبلا کشته میشه. روایت دیگر که در اینجا مورد استدلال بعضی از علما مثل شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قرار گرفته که در صفحه 1119 ما بحث کردیم، و منها ان محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی عطار امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که اونم امامی و ثقه است، ان زکریا المؤمن که زکریای مؤمن مورد اختلافه و آمدن گفتن واقفی است و ثقه نیست، ان عبدالله ابن اسد که عبدالله ابن اسد کوفی است که مهمله، ان عبدالله ابن عطا که ایشون هم مهمله. خب روایت اعتباری خیلی نداره، ولی خب حالا در این حال چون شیخ انصاری ذکر کرده ما روایت رو میخونیم. قال قلت لأبی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام گفتم رجلان من اهل الکوفه اخذا، دو نفر از اهل کوفه هستند که اینها رو گرفتن. فقیل لهما ابرعا من امیر المؤمنین علیه السلام، به این دو نفر گفتن براءت بجویید از آقا امیر المؤمنین. فبرع واحد منهما و ابل آخر، این دو نفر رو گرفتن زندانشون کردن، یعنی براءت از آقا امیر المؤمنین پیدا کنید. یکیشون براءت پیدا کرد و یکیشون براءت پیدا نکرد، گفت من تبری نمی کنم. فخلی سبیل الذی برع، اونی که براءت پیدا کرد گفتن بفرمایید آزادی. و قتل الاخر، اما اونی که براءت پیدا نکرد کشته. خب این داستان رو به امام باقر علیه السلام گفته. فقال، آقا امام باقر فرمود، فقال علیه السلام اما الذی برع فرجل فقیه فی دینه، اون کسی که براءت پیدا کرد و جان خودش رو نجات داد، این آدم فقیه ملای فهمیده باسواد دانشمندی است که آمده جان خودش رو نجات داده. و اما الذی لم یبرع، اما اون کسی که براءت نجسته و کشته شده، فرجل تعجل الی الجنه، این یه آدمی است که خواسته زود بره تو بهشت، گردنش رو زدن و مثلا رفته به بهشت. خب این روایت رو بعضی ها مثل مرحوم محقق خویی دلیل میگیرن بر این که این پس جایزه. دو راه داریم، ما میتونیم تعجل الی الجنه باشیم و عجله کنیم و خودمون برای بهشت آماده کنیم، شهید بشیم، کشته بشیم، براءت نجوییم. راه دیگریش هم این است که بیاییم تقیه کنیم و جان خودمون رو حفظ کنیم. اولا این روایت دیدید که سندش ضعیف بود، عبدالله ابن اسد مهمل بود، عبدالله ابن عطا مهمل بود و این سند روایت خیلی ضعیفه. وقتی سند روایت ضعیفه، ما با این روایت ضعیف آیا میتوانیم بیاییم و یه حکم شرعی رو اثبات کنیم؟ اونم مثل قتل، یعنی آدم خودشو به کشتن بده و کشته بشه با این روایت ضعیف. این آیا برخلاف قواعد نیست این کار؟ مضافاً به این که از این روایت استفاده میشه که این کار صحیح کار تقیه است. فاما الذی برع فرجل فقیه فی دینه، این فقیه و عرض کنم کارش کار درستیه. خب پس بنابراین کار درست چیه؟ مثل اینکه شما الان در نماز میگید که اگر شک کردید بین 3 و 4 بنا رو بر 4 بگذارید و یک نماز، یه رکعت نماز احتیاط بخونید. یا فلان اگر یادتون رفت تشهد بگید 2 سجده سهو به جا بیارید مثلا. خب این دستوراتی که شما در نماز دارید، در همون جام روایت داره فقیه نمازشو اعاده نمی کنه، فقیه نمازشو اعاده نمی کنه، ولی جاهل چرا؟ نمازشو به هم میزنه دوباره از اول میخونه. خیلی هستن تو نماز شک میکنن، نمیدونن چیکار کنن، نمازشون رو به هم میزنن دوباره از اول میخونه. کارشون درست نیست، این کار غلطه و باید نماز رو نباید اعاده کرد، باید سجده سهو رو به جا بیاره، نماز احتیاط بخونه، داستان شکوک رو بدونه و مسائل شرعیش رو یاد بگیره. اما خب بعضی هم نه، توجه به مسائل شرعی ندارن، تا یه خورده شک میکنن و اینا یه چیزی یادشون میره، اونا نمازو به هم میزنن دوباره از اول میخونن. در همون جا ما روایت داریم که فقیه نمازش رو اعاده نمی کنه، اما جاهل چرا نمازش رو اعاده می کنه؟ و در اینجا هم همینطوره. یعنی فقیه و دانشمند کسی است که تقیه می کنه و جان خودش رو حفظ می کنه، اما ممکنه یه آدمی باشه که خیلی توجهی به این مسائل نداره و غیرت دینیش اقتضا میکنه که اینجا تبری نکنه و این کارو میکنه. حالا با توجه به اون غیرت دینی که داره و دقیقا مسئله رو نمیدانسته و یا حکم رو نمیدانسته یا موضوع رو نمیدانسته، یا جهل به حکم داشته جهل به موضوع داشته، در اون این وقتی کشته میشه برای آقا امیرالمؤمنین، البته جایگاهش در بهشته، اما ممکنه وظیفش این نبوده، وظیفه شرعیش این نبوده که این کار رو انجام بده. اما خب دیگه وقتی در راه آقا امیرالمؤمنین شما بیایی جان خودتو از دست بدی، خب این در اصل جهل به حکم جایگاه بله در بهشته، ولی راه این نیست، مسیر این نیست. مؤمنین نباید این مسیر رو انتخاب کنن، باید خودشون حفظ کنن. حتی روایت داره خیلی صریح که باید شما جان خودت رو حفظ کنی و برید برای آینده اسلام خدمت بکنی، در آینده ممکنه مشکلات مردم به وسیله شما حل بشه، که حالا میخونیم روایاتشو. خب اینم یک روایت که این روایت رو مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه و شریف ذکر کردن و ما قبلا هم روایت رو بحث کردیم و عرض کردیم که مقصود از روایت اینی که راه درست تقیه است. راه عرض کنم بر این که غیر تقیه راه درستی نیست، اما خب بالاخره کسی که در به خاطر آقا امیرالمؤمنین کشته بشه، این نیتش و قصدش، خلوصی که داشته و اینها، البته جایگاهش در بهشته و هیچ منافاتی نداره که ما بگیم وظیفه اولی ما وجوب تقیه است، ولی اگر یه موقعی بدون توجه این کار رو کردیم و با غیرت دینی این کار رو انجام دادیم، جایگاه ما در بهشته، ولی نباید این کار رو بکنیم. روایت دیگر و منها جبریل ابن احمد که ایشون عرض کنم بر این که امامی و ثقه است، حدثنی محمد ابن عبدالله ابن مهران که ایشون ضعیفه، قال حدثنی محمد ابن علی سیرفی که ایشون ضعیفه باز، ان علی ابن محمد که محمله. ببینید سه چهار تا از این ربات میبینید همه ضعیف و محمل و این. ان یوسف ابن عمران المیسمی که این هم محمله، قال سمعت میسم نهروانی، قوم شنیدم که میسم ابن یحیی التمار، همون میسم تمار، ایشون رو که یقول دعانی امیر المؤمنین، یه روزی آقا امیر المؤمنین منو خواست و قال کیف انت یا میسم اذا دعا که دعیو بنی امیه ابن دعیها عبید الله ابن زیاد الی البراءت منی. طبق این روایت ضعیف، آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه روزی میسم رو خواست و از او پرسید اگر بنی امیه و ابن زیاد از تو بخوان که براءت از من پیدا بکنی چگونه خواهی بود؟ فقال یا امیرالمؤمنین انا والله لا ابرا منک، من قسم به خدا براءت پیدا نمی کنم. قال علیه السلام اذن والله یقتلو که و یسلبو که، به خدا قسم تو رو می کشن و به دارت میزنم. قلت و اصبرو. میثم تمار به آقا امیرالمؤمنین عرضه میدارد من صبر میکنم. فذاک فی الله قلیل، در راه خدا این کارا ارزشی نداره، کمه. فقال علیه السلام یا میثم اذن تکون و معی فی درجتی، تو در بهشت در درجه من هستی. خب این روایت اولا سندش خیلی ضعیفه، نه یکم، چند تا مهمل در رباطش وجود داره و روایت خیلی ضعیف. این اولا. ثانیا این دلالت نداره بر این که این کار، عرض کنم بر این که کار تو درسته. آقا امیرالمؤمنین میفرماید بر این که تو کشته میشوی، من به تو خبر میدم که کشته میشوی. وقتی خبر میده آقا به این که تو کشته میشوی، این معناش این است که تو به هر دلیل کشته خواهی شد. خب وقتی که میثم اعتقاد داره به آقا امیرالمؤمنین و میدونه آقا امیرالمؤمنین علمش علم لدن نیست، و وقتی که خبر میده خبرش مطابق با واقع و 100% این اتفاق میفته، میدونه کشته میشه و به دارش میزنن، دیگه در اینجا چرا تبری نکنه؟ بهترین راه چیه؟ همون تبریه. اشتباه کردم، عدم تبریه. بهترین راه این است که تبری نکنه و جان خودش رو به خطر بندازه، چون میدونه کشته میشه. یقینا وقتی من میدونم کشته میشم، حالا که منو دارن میکشن، چرا بیام تبری از آقا امیرالمؤمنین پیدا کنم؟ پس بنابراین این روایت نمیتونه دلیل باشه بر جواز این راه که بگیم آقا تقیه جایزه، عدم تقیه هم جایزه، چون این روایت هم سندش خیلی ضعیفه، عرض کردیم چند تا مهمل درش هست و چند تا ضعیف درش هست، و این روایت هیچ اعتبار سندی نداره. و ثانیاً بر فرض اینکه روایت درست هم باشه، با توجه به اینکه آقا امیرالمؤمنین با علم لدنی به میثم تمار میفرماید که تو کشته میشوی، وقتی میدونه کشته میشه، لذا خب در مقام عمل هم میگه که من که باید کشته بشم، بذار اقلا تبری از آقا امیرالمؤمنین پیدا نکنم. خب این هم یک روایت که در اینجا ذکر شد. روایت دیگر عن عبدالله ابن عجلان که امامی و ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام هست که عرض کنم بر این که قال سألته فقلت له ان الضحاك قد ظهر بالكوفه. خدمت امام صادق علیه السلام سائل سوال میکنه، میگه ضحاك آمده در کوفه، و یوشک ان تدعا الى البراءه من علی علیه السلام، و احتمالاً مردم رو میخوانه که براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا کنید. فکیف نصنع، ما چه بکنیم؟ و امام صادق علیه السلام در مقابل سؤال مردم از این که ما ضحاک ما رو میخواد برای این که براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا کنیم، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ قال علیه السلام، آقا امام صادق علیه السلام طبق این روایت فرمود فبرع من، براءت پیدا کنید. این امر یا امر نیست؟ فبرع چه صیغه‌ایه؟ یعنی حتما براءت از آقا امیرالمؤمنین پیدا کنید و جان خودتون رو حفظ کنید. فبرأ من، قلت ای شیء احب الیک. خب باز سائل به این اکتفا نمی کنه، میگه به نظر شما کدوم کار بهتره، چه کاری بهتره از نظر شما؟ قال علیه السلام ان یمزون علی ما مضا علیه عمار ابن یاسر، همون کاری که عمار کرد بکنید. عمار براءت پیدا کرد از پیامبر و پیامبر خیلی تأییدش کرد، تأکید کرد که این کار رو تکرار کن، براءت پیدا کن و جان خودت رو حفظ کن. قال ان یمزون علی ما مضا علیه عمار ابن یاسر اخذ به مکه فقالوا له ابرع من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فبرع من، براءت پیدا کرد عمار از خود پیامبر. فانزل الله عذره الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این آیه شریف هم در مورد عمار نازل شد. پس شما هم همون کارو بکنید. امام صادق دستور میده علیه السلام به مردم که شما اگر براءت گفتن انجام بدید و جان خودتون رو حفظ کنید. خب این روایت میبینید در اینجا امر داره، یعنی امر میکنه که شما حتما این کار رو انجام بدید. البته این روایت هم سندش ضعیف مرفوع است و ضعیفه و خیلی با به این روایت هم نمیتونی، ولی جزء مؤیدات ما میتونه باشه، جزء مؤیداتی است که مرحوم امام میتونه بهش استدلال کنه، برای اینکه صیغه عام دلالت بر وجود داره. امام صادق علیه السلام میفرماید این کار رو انجام بدید. خوب این هم یک روایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.